سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماره خودم را ابتداء و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می نمایم به رعایت تقوای الهی. عزیزان، یکی از مسائلی که در تقویت ایمان و تقوا نقش مهمی دارد و عکس آن هم در تخریب ایمان و از بین بردن تقوا تأثیر اساسی دارد، همنشینی با خوبان هست. همنشینی با خوبان در تقویت ایمان و تقویت تقوای ما نقش اساسی دارد و عکس آن، همنشینی با انسانهای ناشایست، حتی گاهی بدون توجه و بی اختیار، در تخریب شخصیت ما و تضعیف ایمان ما و از بین بردن ایمان و تقوای ما تأثیر سنگینی دارد. بنابراین برنامه ریزی کنیم و از خدای متعال توفیق بخواهیم رابطه ما، علاقه ما، دلبستگی ما، رفت و آمد ما، به خصوص در محیط خانواده، با انسانهایی باشد که وقتی که با اونها معاشرت میکنیم ما رو به یاد خدا بیندازد، ما رو به فکر معاد وادار کند، اخلاق و دین و ایمان و تقوای ما را افزایش بدهد. همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. از خدای متعال می خواهیم هم در دنیا ما را هم نشین خوبان قرار بدهد و هم در آخرت ما را از هم نشینی با اولیایش محروم نفرماید، چرا که دیشب در دعای کمیل خوندید اون چه که سخت تر از عذاب خداست اینه که انسان محروم بشه از هم نشینی با اولیای خدا. خدایا در دنیا و آخرت ما رو با اهل ایمان و تقوا و ولایت هم نشین و همراه بدار. خدایا ما و فرزندان نسل ما رو تا قیام قیامت از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا زندگی ما را با نام و یاد و محبت و اطاعت آنها و مرگ ما را و قبر و برزخ ما را و محشور شدن ما در قیامت را و هم نشینی ما در بهشت را با پیامبر اکرم و اهل بیت طاهرینش مقرر بفرما. در ادامه بحثمون درباره دعای شریف مکارم الاخلاق حضرت سید الساجدین و زین العابدین به این درس مهم میرسیم که حضرت فرمود اللهم متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اهل السداد وَجْعَلْنِي مِنْ اَدِلَّةِ الرَّشَادِ. اون دو قسم اول را و دو جمله اول را بحث کردیم. خدایا من را از میان روی و اعتدال بهرمند کن، خدایا من را اهل صداد قرار بده. این رو در هفته های گذشته گفتیم. امروز این جمله وجعلنی من ادلت الرشاد، خدایا من رو از ادله، ادله جمع دلیله، دلیل راهنما رو میگن. راه‌های قدیم که به صورت آسفالت و دارای تابلو و علامت نبوده، افرادی بودند که این راه ها رو میشناختن، اونها کاروان جلو به کاروان به راه میافتادن و دلیل و راهنمای کاروان نامیده میشدن. جمع این دلیل میشه ادله. خدایا من رو راهنما و دلیل قرار بده به رشاد، به راه رشد، به راه هدایت، به راه حق و حقیقت. دقت کنید حضرت زین العابدین چی از خدا میخواد. حقیقتا همونطوری که در اولین جلسه بحثمون در دو سال قبل عرض کردم، به تعبیر یکی از علمای بزرگ اهل سنت میگه اگر سید الساجدین و زین العابدین نبود ما بلد نمی شدیم چطور با خدا صحبت کنیم. ما نمی فهمیدیم چی از خدا بخوایم. ما 2 سال داریم صحبت میکنیم، همش از خدا میخوایم. هر دعایی که امام سجاد کرد دیدیم در یک مستوی فوق مستوی خواسته های عامه مردم و آرزوهای توده مردم و عموم مردم. خدایا وجعلنی من ادله الرشاد، من رو راهنمای به سوی هدایت قرار بده. برادران عزیز، خواهران گرامی، در مقابل حق و در مقابل ندای هدایت انسانها 4 دسته میشن. 1 دسته هدایت و حق رو میپذیرن، با جان هم میپذیرن، عمل هم میکنن، میشن مؤمن، میشن هدایت یافته. این 1 دسته. دسته دوم نه تنها ایمان رو میپذیرن، نه تنها عمل میکنن، بلکه در تلاشن دست دیگران رو هم بگیرن، اونها رو هم به این بهشت بکشانن، اونها رو هم به مسیر حق بکشانن. تمام فکر و ذکر و زندگی اونها اینه که یک فردی رو با حقیقت و با خدا و با هدایت آشنا کنن. این هم دسته دوم. دسته سوم کسانی هستند که برخلاف فطرتشون سخن حق را نمیپذیرن، هدایت نمیشن، اما به دیگران هم کاری ندارن، در ضلالت زندگی میکنن، در گمراهی میمیرن. دسته چهارم انسانهایی هستند که برخلاف فطرت نه هدایت رو میپذیرن نه آرام میگیرن، مدام سعی میکنن انسانها رو از مسیر هدایت خارج کنن و به ولایت طاغوت وارد کنن. 4 دسته. قرآن راجع به 2 دسته از اینها یه تعبیر عجیبی داره. سوره شریفه مائده: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. هر کس انسانی رو بکشد و به قتل برساند بدون اینکه قصاص باشه، بدون اینکه طرف جرمی کرده باشه، اگر کسی رو بکشد، مانند این است که تمام انسانها را کشته. و هر کس یک فردی را زنده کند مثل این است که تمام انسانها را زنده کرده. خب چطور ما میتونیم انسانی را زنده کنیم؟ مگه ما حضرت عیساییم؟ حضرت امام صادق میفرماید معنای این آیه شریف اینه: اون کسی که انسانی را از راه هدایت برگردونه، گمراه کنه با شبهه، با حرف غلط، با استدلال نادرست، با تشویق به گناه، انسانی را از جاده هدایت خارج کنه، او در حق یک نفر جنایت نکرده. فکأنما قتل الناس جمیعا، در حق همه بشریت جنایت کرد. و هر کسی دست کسی رو بگیرد و او رو با هدایت آشنا کند، با خدا آشتی بدهد، این احیاس، این زندگی بخشیدنه. فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی تمام مردم مدیون این آدم هست. احیا الناس جمیعا، همه رو زنده کرده. آقا منه که هدایت نکرده، او رو هدایت کرده. میگه تو هم باید تشکر کنی، چون تو هم جزء ناسی. و قرآن میگه هر کس یک نفر رو هدایت کند، همه انسانها را احیا کرده. این میدان میدان عجیبی است برادرها و خواهرها، خوب دقت کنید تا نتیجه بگیریم. این میدان، میدان هدایت افراد، میدان ادله الرشاد شدن، میدان فضل الهی است. چندین روایت داریم. یه روایتش همین روایتی است که برای شما عرض میکنم از امام صادق، روایت دیگری هست از امام سجاد از پیغمبر، روایت های متعدد. اون روایت امام صادق اینه، میفرماید من سن سنت هدن فلهو اجر من عمل بها الى یوم القیامه من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا. شما یک کار خوب رو بنیان میگذاری، یک شیوه پسندیده رو ایجاد میکنی، یک هدایت را، یک چراغ هدایت را روشن میکنی، میفرماید تا روز قیامت هر کسی این مسیر رو برود، خدا ثواب عمل او را توی پرونده شما میگذاره بدون این که از اجر او کم کنه. چون تصور بکنید چه فضل عظیم خدای متعاله، و اون طرف چه خطر بزرگی است. من سن سنت ضلالتن فله وزر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. کسی که مسیر زلالت و مسیر گمراهی و مسیر بدعت و مسیر گناه و مسیر غیر رضای خدا را باز کنه، تأسیس کنه، سنت گذاری کنه، تا روز قیامت هر کسی که به این گناه عمل کرد، گناهش در نامه عمل اولی نوشته می شود بدون اینکه از گناهان اونها کم بشه. حالا آدم فکر میکنه مثلا فرض بفرمایید فلان راوی رفته خدمت امام صادق علیه السلام با همه اون خطرهایی که بوده، یک روایت رو برای ما روایت کرده. امام صادق علیه السلام فرض بفرمایید فرموده روز گرفتن این روز مستحبه، این نماز مستحبه، این دعا مستحبه، 1350 خورده ای سال اون راوی از دنیا رفته، هر روز در این کره خاکی هزارها شاید میلیونها نفر اون دعا رو میخونن، فرشته های الهی توی پرونده عمل این انسان روزانه ثواب قرائت اون دعا رو میلیون ها بار وارد میکنه. او 60 سال عمر کرده و از دنیا رفته، اما روز قیامت محشور میشه در حالی که میلیون ها سال روزه گرفته. خدایا من 60 سال که بیشتر عمر نداشتم، چطور میلیون ها سال ثواب روزه در نامه عمل ماست؟ هر کس آمد و به واسطه این روایتی که تو نقل کردی روزه گرفت، خدا ثوابشو در نامه عمل تو نوشت. و جعلنی من ادلت الرشاد، خدایا به این توفیق به من بده سرمو تو لاک خودم نبرم فکر کنم مؤمنم، متدینم، عمل میکنم. نه، مدام دغدغه خاطرم باشه به اندازه‌ای که میتوانم دست کسی رو بگیرم، یک قهر کرده با خدایی رو با خدا آشتی بدم. ما اینجا خیلی کوتاهی داریم، خیلی ثواب‌ها از دستمون رفته، میخوام بیام نماز جمعه، شما میاد این مسیر رو دو تا زنگ بزن این کناری ها هم که ماشین ندارن بریم با هم. دیگران هم از شما یاد میگیرن، ثواب اونها در نامه عمل شما نوشته میشه، ثواب دیگران هم باز اون میاد در این نماز جمعه یه روایت یاد میگیره، ثوابش در نامه عمل شما نوشته میشه. عرض کردم باب فضل الهی، یکی میتواند کتاب بنویسه، یک علامه امینیست مینشیند 20 سال 16 ساعت 18 ساعت در شبانه روز کار فکری میکند، میشه الغدیر 11 جلد الغدیر. یکی نمیتونه این کار رو بکنه، الغدیر رو چاپ میکنه. یکی نمیتونه چاپ کنه، یک دورش رو میگیره به یک کتابخانه هدیه میکنه. اینا سر سفره نعمت الهی همه متنعمن. و جعلنی من ادلت الرشاد، اینهایی که گاهی میان در این دفتر مسجد امام حسین علیه السلام مسلمان میشن، شما میدونید که از برکات این مسجد اینه و بسیارم الحمدلله به فضل خدای متعال زیاده. گاهی میبینی اون کسی که دست اونها رو گرفته خودش بسیار اطلاعات ابتدایی داره، اما با یه اخلاق خوب، با یه رفتار خوب، با یه کلام خوب دست یک کسی رو گرفته آورده، او رو مسلمان کرده، تا آخر عمر این آقای مسلمان شده یا خانم مسلمان شده، بچه های او که مسلمانن، نوه های او که مسلمانن، نتیجه های او که مسلمانن در نامه عمل این آقا نوشته میشه. اجعلنی من ادلت الرشاد، دغدغه هدایت دیگران داشته باشید، با زبان، با پول، با وقت، با ساختن مکان، با فراهم کردن شرایط، با علم، با تدریس. قوغایی است خدا میدونه در این رابطه. از اصحاب امام صادق به نام سماعه هست، سماعه هم گاهی گفته میشه، سماعه بیشتر مشهوره، به محضر آقا مشرف میشه، میگه که آقا سوالی دارم بفرمایید. آه یک فرد مؤمن متدین نمازخون روزه بگیره، عابد زاهدی است، مشغول عبادت همیشه، یه آقایی هم هست روایات شما را در میان شیعه گسترش میده، قلبهای شیعیان شما را با این روایات محکم میکنه، ایهما افضل، کدوم یکی افضل؟ امام صادق فرمود اون کسی که روایت ما را بین شیعیان ما پراکنده می کند افضل من الف عابد، بالاتر از هزار عابد. خدمت امام باقر سوال کردند، فرمود عالم ينتفع بعلمه افضل من 70 الف عابد، بالاتر از 70 هزار عابد. این که یکی میگه الف، یکی میگه 70، 70 الف به لحاظ تفاوت اون عالم و اون راوی حدیثه. یکی مثل آیت الله شهید مطهری است، این 70 الف عابد کم گفتیم. یکی مثل امام رضوان الله تعالی علیه که استاد مطهری هاست، هدایت دهه فجر، هدایت فقط با گفتن نیست، یک عالم صاحب نفس مجتهد فقیه متقی عادل شجاع مدیر مدبر مثل حضرت امام در یه دوران خدای متعال او را قرار داد که شرق و غرب عالم در این مسئله متفق بودند که دین باید به حاشیه جامعه بره. دین دوران حاکمیتش سپری شده، شرقی ها می گفتن افیون ملت هاست، غربی ها می گفتن خدا باید به گوشه کلیسا بره. هم شرق هم غرب به صورت آکادمیک تدریس می شد که وقت ورود دین به صحنه دنیا سپری شده. خدای متعال یک نفر رو برانگیخت، فریاد زد، زندانیش کردن، از زندان بیرون آمد، فریاد زد، تبعیدش کردن. اون همه مصائب، ذره ای در اراده او خللی وارد نشد. آیت الله سعیدی میگه من شنیدم امام میخواد به امریکا حمله کنه، از تهران پا شدم آمدم قم، غروب بود وارد شدم، آقا رفته بودن برای وضوع نماز مغرب، گفتم بگید سعیدی آمده کار واجبی داره، فرمودن بیا. رفتم داخل دیدم آقا دستاشو بالا زده، وضوع گرفته، آستیناش هنوز پایین نزده. همینطور که مشغول بود گفتم آقا شنیدم میخواد به امریکا حمله کنید، خطرناکه، مردم نمیان همراهتون، تنها میمونی. گفت سعیدی حرف همینه که گفتم، شاه باید بره، آمریکا باید بهش حمله بشه، اگر تو هم پشت سرم نمانی نموندی، احدی نماند حرفمو خواهم زد. حرفشو زد، نه سعیدی برگشت نه مردم برگشتن. خدا هم اعانت کرد، خدا هم لطف کرد، زنده کرد اسلام رو در قرن اخیر. واجعلنی من ادله الرشاد. از علمای نیجریه پیش من بود، گفت در نیجریه در قبل از انقلاب به اندازه تعداد انگشتان دو دست شیعه نبود. حد اقل شیعیان نیجریه امروز 7 میلیون نفره، کمترین آماری که دادن. چه شیعیان پاکبازی وقتی که به خانه آقای شیخ زکزاکی میخوان حمله کنن، 500 نفر جوان سینه شون مقابل گلوله ارتش قرار میدن، ازش دفاع میکنن و شهید میشن. من گفتم جای شما جوانها در کوچه های مدینه خالی بود. اجعلنی من ادله الرشاد. شما مردم با انقلابتون، امام با انقلابش ادله الرشاد شد. و این تازه آغاز کاره. میبینید این موج دشمن بی خود این همه سرصدا نمی کنه، این همه فحش و این همه اهانت و این همه دعوا و این همه تحریم و این همه جنگ و اینا بی خود نیست، چون میبینن احتیاج نداره که کشوری با قدرت دخالت کنه. نه، به تعبیر مقام معظم رهبری مثل یک نسیم خوشبو سخنان اهل بیت داره میگذرد بر سرزمین ها و دلها رو احیا میکنه و دلها رو میرباید. کی میتونه متوقفش کنه؟ و جعلنی من ادله الرشاد. در این مسیر سعی کنیم ما از ادله رشاد باشیم. اونهایی که فرزندان صالح و شایسته‌ای دارن بفرستید به حوزه های علمیه. نمیگم فقط هدایت مخصوص حوزه های علمیه است، نه، در همه دانشگاه ها، در همه مجامع امام زمان سربازهای مخلصی داره. مخلص همه سربازان امام زمان در همه دانشگاه ها و حوزه ها و بازار ها و کارخانه ها و همه جا هستی. اما قطعا یکی از پایگاه های سربازان امام زمان حوزه های علمیه است. از همه ملیت ها بچه هاتون رو بفرستید، بذارید اینها علوم اهل بیت رو یاد بگیرن و این علوم رو گسترش بدن، روز قیامت وارد صحرای قیامت بشن، بتونن شفاعت کنن از شما. ما امید داریم به اینها. واجعلنی من ادله الرشاد. فرصت من خیلی کوتاه، من بعضی از خاطره ها رو میخواستم عرض کنم و فرصت ما گذشت. یک خاطره ای را عرض می کنم، این خاطره برای خود من خیلی مهمه. گفتم شاید از من شنیده باشید، نمیدونم، ولی چجور تلاش کردن برای این که این روایات اهل بیت به دست ما برسه، این فقه اهل بیت به دست ما برسه، نه ساده نرسیده. ما یک عالم داریم به نام آیت الله سید جواد عاملی، شاید خیلی هاتون با ایشون آشنا نباشید، اما مرد بزرگی است، صاحب کتابی است به نام مفتاح الکرامه، حدود 100 جلد این کتاب در فقه. من یک وقتی یه صفحه این کتاب رو آمارگیری کردم، دیدم 32 نقل قول داره. اهل فن باید باشه که بفهمه که در یک مسئله فرعی نقل 32 قول از 32 فقیه چه کار پرزحمت تحقیقی میخواد. این مرد بزرگ و محقق در آخر کتاب الزکات می نویسد، میگه الان که این کتاب رو می نویسم، وهابی ها به شهر کربلا حمله کردن، اونجا رو غارت کردن، آدم ها رو کشتن. ما در اینجا در نجف بوده، ما اینجا در محاصره ایم، نمیدونم کی وارد خواهند شد و کی کشته خواهم شد. جوانی هم دارم که بیماره و در بستر بیماری است و در آستانه مرگ، ولی با همه این اوضاع و احوال که در محاصره ایم و جوانم در حال مرگه، من فقه اهل بیت رو می نویسم و کارم رو تعطیل نکردم تا دیگران که آمدن و بخوانند بدانند ما به این میراث اهل بیت پشت نکردیم، کوتاهی نکردیم. درود و رحمت الهی بر این ارواح بزرگ و مقدسی که ما مدیون اونها هستیم. واجعلنی من ادله الرشاد. درود و رحمت الهی به روح مطهر امام و سربازان فداکارش که فداکاری کردند و جان دادند تا ما امروز بتونیم این حقایق رو بفهمیم و در این دریای پر از ظلم و جور و غصابت و غلبه طاغوت های شرق و غرب بتونیم مفاهیم اسلام را جدیداً و به صورت یک نگاه دیگری درک کنیم. و امیدواریم که این فجر به فجرهای متعدد متصل بشه تا متصل بشه به اون ظهور کامل و فرج کامل حضرت بقیت الله روحی و ارواحنا فدا، و ما بتونیم اونجا هم در لشکر امام زمانم من ادلت الرشاد باشیم، راهنمای مردم به سوی هدایت باشیم. عزیزان، هر کس در هر کجا هست، زن و مرد، در کنار دغدغه های دیگرتون این باشه که هدایتگر باشی. به خودتون اکتفا نکنی، نگید من خودم ناقصم، خودم رو باید اصلاح کنم. بله، هممون باید خودمون رو اصلاح کنیم، اول خودم، ولی دغدغه باشه باشیم دیگران رو هم به مسیر آشنا کنیم و در ثوابش شریک بشیم. عرض من در این بحث تمام. من یه نکته کوتاهی هم دارم، انشاءالله این شبهای آینده هم اعلام میکنن، 3 شب در مسجد جلسه هست به مناسبت 22 بهمن و انشاءالله همه شرکت خواهیم کرد و انشاءالله بهره خواهیم برد. من قبلا هم خدمت با سعادت شما عرض کردم، ابتداعا که به دبی آمدم 3 ساله قول دادم که در دبی باشم و اصرار داشتم که بعد از 3 سال برگردم و به مسائل علمی و تحقیقی و تألیفی خودم در حوزه برسم که اونجا را هم کمتر از وظایفی که اینجا انجام میدم نمیدیدم. بعد از 3 سال به محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم، ایشون با محبت پاسخ دادن که اگر بمانید به نظر من بهتره و من برای 3 سال دیگه هم موندم و این 3 سال هم سپری شد. در آستانه برگشتن به ایران هستم و هفته آینده رو من هفته خداحافظی با شما قرار دادم و بعد از نماز جمعه از محضر شما مرخص خواهم شد و به ایران بر میگردم. انشاءالله با هم صحبتهایی خواهیم داشت. قطعا این ارتباط بنده با شما ارتباط یک ساعتی نماز جمعه نبود، یک ارتباط قلبی محکم شده که ما یقینا این دوستی رو فراموش نخواهیم کرد و در دعاها و زیارتها و اگر خدا توفیق حج عمره کربلایی داد ما بیاد شما خواهیم بود. انتظار داریم شما هم بیاد ما باشید. این هفته رو اعلام کردم اگر کسی امانتی پیش من داره یادآوری کنید بیان امانتهاشون رو دریافت کنن. اگر کسی حقی به گردن این بنده کوچک داره، احساس میکنه بنده کوتاهی کردم، بیاد بگه ما یا حقشو بدیم یا توضیح بدیم که به هر حال چی بوده جریان. و همینطور اگر کسی نکته ای داره، این یک هفته فرصت خوبی است که من تقاضا میکنم از عزیزان اگر فرمایشی دارن ما در خدمتشون خواهیم بود. اگر عرض کردم امانتی پیش ما دارن، البته مسجد محکم و استوار پرشور با وجود شما با همت شما مسیر رو ادامه خواهد داد و نماینده مقام معظم رهبری هم قطعا در آینده تعیین خواهد شد. فعلا هم دفتر باقی است. انشاءالله من مفصلتر هفته آینده توضیح خواهم داد که کارها به چه شکل صورت خواهد گرفت. فقط خواستم همین در همین حد یادآوری کنم که انشاءالله به خواست خداوند متعال من هفته آینده بعد از نماز جمعه انشاءالله عازم ایران هستم و در زیر سایه پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی و در جوار حضرت فاطمه معصومه در قم انشاءالله دعاگوی همتون خواهیم بود اگر عمری باقی باشه و خدا توفیق داده باشه. و شماها هم از تک تک شما عزیزان که در نماز جمعه، نماز جماعت، محرم، سفر، مناسبت‌های مختلف محبت کردید و مسجد رو آباد کردید با محبت‌های خودتون، ما ممنون و متشکر و سپاسگزار هستیم. به عنوان یک طلبه کوچک و الا تشکر اصلی به عهده خدای شاکر و علیم هست که سپاسگزاری کرده و اجر خواهد داد. قطعا از همه شما هم التماس دعا دارم انشاءالله هفته آینده، هفته خداحافظی ما و شما و بعضی از توضیحاتی که ضرورت داره انشاءالله به محضرتون عرض کنیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حیث یقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.